بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب چون بحث در مباحث بانگی بود و بانگ در کشور ما عمدتا به دو گونه تقسیم میشه، بلکه در اکثر کشورها بانگهای شخصی و اهلی و خصوصی و بانگهای دولتی، ابتداعا به این مناسبت یه بحثی باید کرد که آیا دولت به راستی مالک میشه که بعد میخواد به ما وام بده، قرض بده، یا مثلا فرض کنی ضامن سپرده های ما بشه، یا اینکه دولت مالک نمیشه. عده از فقهای معاصر و قبل از معاصر قائل بودن به اینکه دولت مالک نمیشه و بنابراین اون چی که در یه به عنوان مال دولتی است در حقیقت اموال مجهول المالک و احکام مجهول المالک بر او مترتب میشه، که در خاطر شریفتون هست ما در بحث خمس یه قسمه از اموال مختلط بهرام که مورد خمس بود بحثش را خوندیم و گفتیم مجهول المالک حکمش این است که حاکم شهر باید او را در مصرف فقرا صرف کنه. گفتند که اموالی که در دید دولت است به منظره مجهول المالک و بر او احکام مجهول المالک بار میشه، زیرا دولت مالک مال نیست. در قبال این نظریه مدت هاست که این مسئله مطرحه که چرا دولت هم شخصیت حقوقی است، همونطوری که گاهی مالک شخصیت حقیقی است، ممکن است که مالک شخصیت حقوقی باشه. الانم که در کشور ما این موضوع مطرحه که میگن دو قسم ما شخصیت داریم، شخصیت حقیقی و ملک شخصیت حقیقی، مثل ملکیت شما نسبت به عباتون، به منزلتون، به ماشینتون، یکی هم شخصیت حقوقی است، مثل این که مثلا یه هیئتی جمع میشن و عرض کنم حضورتون که یه مؤسسه خیریه یا تمیلی شرکت ملکی تشکیل میدن، اینجا میشه شخصیت حقوقی. لذا میگن یه قسم از شخصیت حقوقی شخصیت دولت، پس دولت هم میتوانه مالک مال بشه. برخی از بزرگان در مطالعاتی که ما کردیم از محترمین عصر ما گفتند به این که اگر دولت مالک نباشه به مفاسد و آثار سوء عدم مالکیت استنباط کردند که پس باید دولت هم مالک باشه. گفتند اگر مثلا دولت مالک نباشه پس تمام این پولهایی که در دست ماست، همه اینها میشن یه چیزهای عرض کنم که مجهول المالکی، پولهایی که کارمنده دولت میگرن همه میشود غیر مال ملک، چون از دست غیر مالک به دستشون رسیده. هزارها مفسده ای که بر عدم مالکیت دولت بار میشه، اینها را نشانه این گرفتن که پس باید قائل بشیم که دولت نیز مالک هست، همانند شخصیت های حقیقی که دولت مالکند، که افراد مالکند. به عرضتون برسانم که ما بد نیست اول یه تفسیری از ملکیت داشته باشیم که اصلا مالک به ملکیت چیه، بعد برسیم به این که چند قسم میتواند این ملک برای او واصل بشه. به خوبی روشن است که در عرف عقلا ملک با حق اختصاص فرق داره. یادتون هست که در فنه هم خوندیم که گاهی لام برای ملکیت است، مثل الدار لزیدن، و گاهی هم برای اختصاص، مثل الجل للفرس. یعنی که ان پیش بزرگ، پیش اهل لغت، ملک با حق اختصاص متفاوته. نمیگن الجل ملک للفرس، اما الجل مختص بالفرس. چرا؟ یا مثلا انسان نسبت به اعضای بدنش نمیگیم آدم مالک اعضای بدنشه، ولی آدم نسبت به اعضای بدنش یک حق اختصاصی داره که این حق اختصاص برای پدر، مادر، دیگران مثلا نیست. پس اگر خواسته باشیم فضلا ملکیت را تفسیر کنیم، میگیم ملکیت یک نوع علاقه و ارتباطی است بین مالک و مملوک که این گونه اختصاص، این گونه علاقه بالاترین قسم علاقه است. یعنی علاقه است که به خاطر این علاقه و ارتباط حق داره در مملوک هر گونه تصرفی، حتی اتلاف کنه مملوک را. پس در حقیقت وقتی میگیم جناب عالی مالک عباد هستی، یعنی یک ارتباطی بین شما و عبای شما و علاقه‌ای بین شما و عبای شما هست که این علاقه بالاترین علاقات در این حد که شما حتی می توانی عبات را تلف کنی یا به دیگری بفروشی، تصرفات متلفه، حتی تصرفات انتفاعی که مسلم، تصرفات منفعتی، اجاره دادن نیز مسلم، حتی تلفات، حتی تصرفات متلفه نیز برای شما ثابته. اما در حق اختصاص فضلا نه، این مقدار پایه نیست. در حق اختصاص مثلا جناب عالی نسبت به بدنت یک نوع اختصاصی داری، یا مثلا بر موارد حقوق دیگر این حق هست، اما ما می‌بینیم در حد پایین‌تره. سلطه هست، اما سلطه پایین‌تر از حق اتلاف یا حتی حق انتفاعات خاص فقط ثابته، نه هر انتفاعی. لذا فضلای عزیز، این که یک بحث مشبعی بزرگان می کنند در فرق بین حق و ملک، به نظر می رسه فرق ماهوی نیست بلکه فرق مرتبه‌ای است. تارتن ارتباط بین دو شیء در حد بالاست که هر گونه تسلطی شخص بر ملک بر مال داره، اخرى این ارتباط و علاقه در حد پایین تره. خب این مراتب متفاوت پایین مختلفه، گاهی مثل مرتبه الجل للفرس، گاهی مثل مرتبه انسان نسبت به اعضاء بدنشه، گاهی در مرتبه حق مثلا تقسم در زوجات، و گاهی مرتبه حق الرهانه در عین مرهونه است. اگر دقت کنیم میبینیم که همه اینها در حقیقت یک نوع علاقه و اختصاصی است که بین دو شیء هست، یک شیء نسبت به شیء دیگره، منتها این علاقه و ارتباط از نظر مقدار حق متفاوته. در ملک این اختصاص و این حق در مرتبه بالاتره، به اندازه‌ای که حق اتلاف هم داره، اما در حقوق می‌بینیم به اون مرتبه نیست، که باز این مراتب هم متفاوت و مقول به تشکیکه. لذا اینکه ما بیایم و زحمت بکشیم که اینها رو دو ماهی، حق و ملک را دو ماهیت متفاوت و متباین تفسیر کنیم، نتونستن فقها. درسته که هر کسی یه حرفی زده، اما اگر به نظر این حقیر، مسئله این نیست که حق و یا اختصاص و یا ملک تباین به ذات داشته باشند، بلکه همه اینها یک نوع اعتبار علاقه است بین مالک و اشیاء مملوک، یا بین یک شیء و شیء دیگر، منتها این علاقه و ارتباط متفاوت و مشمقول به تشکیک و ذات مراتبه. مثلی که گفت الفهلویون الوجود اندهم حقیقت واحده ذات و تشککن تا اون بسیار. در حقیقت مرتهن نیز یک نوع حقی و علاقه نسبت به عین مرهونه داره، اما این علاقه به مرتبه علاقه مراهن نسبت به ملک نیست. میبینیم راهن یک علاقه بالاتری داره، ولی مرتهن علاقه و ارتباط و اختصاصش به مال مرهون مرتبه ضعیفتره. نه اینکه تباین باشه و دو ماهیت متباین باشن، به نظر ما از این قبیله. خب در حق و اختصاص بلا ریب، گاهی میبینیم در استعمالات عرفی فضلا حتی بین دو شیء غیر ذی شعور این تصور میشه. فرمود که حق دست بر تو آن است که دست را در مثلا ضرب یتیم و سرقت به کار نبری. حق خصم بر تو این است که در رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه میبینیم توضیح داده حقوق را حتی تا آن اندازه‌ای که حق ابریق بر تو آن است که از طرفی که دست نداره مثلا بخوری. یعنی یک نوع حقوقی را اثبات میکنه بین دو شیئی که حتی هیچ یک از دو شی در حقیقت ذی شعور نیستند. یا اینکه منظور اینه که رعایت این لازمه و بعضی نسبت به بعضی اولویت دارند. در حق خصم با تو دشمنه و با تو دعوا داره توی محکمه، سر صدا بلنده، امام سجاد میگه به حق و خصم که دشمن تو هم حق داره، برای این چون باید احتمال بدی که این دشمنم خودش را ذی حق میدانه. معمولا اون کسی که با آدمی در محکمه قاضی دعوا داره شما خودت را خیلی ذی حق میدانی، میگی این طرف دو آدم متعدیه، اما امام سجاد میگه با خود فکر بکن که او هم یه حقی داره، او هم خودش را زی حق میدونه و رضا حق بر تو داره. حق و خصمک علیک. بنابراین در حقوق و در حق اختصاص مثل الجلل الفرس، یه حق اختصاصیه ولی هیچ یک از دو طرف زی شعور نیستن، بلکه گاهی زی حیات نیستن. مثلی که گفتیم در حق ابریق حتی امام داره میگه. شما میگه حقش این نبود که شما کثافت ها را توی ظرف بلورین زیبا بریزی، یعنی که ان این ظرف بلورین زیبا اختصاص داره به جنس زیبا و مناسب خودش، نه اینکه کسی بره قازوره را تو این بریزه. اما سخن در ملک، آیا در ملک اعتبار ذی شعور بودن یک طرف معتبره؟ ما اگر میگیم فلان کس مالک فلان چیزه، یعنی باید مالک دارای شعور و اراده و عقل باشه، یا حتی می توانیم بگیم این خانه مالک این فرشه، این مدرسه مالک مثلا فرض کنید که خدمه و غلام، مسجد الحرام مالک غلامان خودشه، یا بیت المقدس مثلا مالک انی نظرت للرحمن، اون داستان مادر حضرت مریم که خدا در قرآن نقل میکنه. آیا به راستی کسانی که خودشون را مثلا نظر میکنن که در مسجد خدمتگزار مسجد باشن، یا یک کسی که وقف میکنه افراد غلام را برای مسجد، اون سفر اولی که ما مشرف شدیده بود هنوز غلامانی در مسجد النبی بودن، آیا اینها ملک مسجد میشن یعنی در پیش عرف آیا مدرسه مالک میشه؟ این مثلا سالن مالک این فرش هاست، میتوان در دیدگاه عرف غیر ذی شعور را مالک شیء تلقی کرد؟ و هل یستأنس در لغت عرب که بگی مثلا الفرسو مالک لجله، الفرسو مالک لاستبله، الفرسو یا مثلا الحیوان مالک لولده؟ آیا به نظر شما در مورد ملک می توان ملکیت را اسناد داد به غیر ذی شعور؟ حق میشه اسناد داد؟ اختصاص را میشه اسناد به غیر ذی شعور داد؟ اما در لسان عرب و بلکه در لسان فارسی ملکیت را می توان به غیر ذی شعور اسناد داد؟ خب بعضی معاصرین دیدم میگن بله مسجد مالک میشه، همون طوری که انسان مالک فرش های خانش میشه، مسجد هم مالک فرش هاش میشه. و کل موقوفاتی که مثلا بر مسجد میکنن، این موقوفات مالکش مسجده. به نظر شما درست اسناد مالکیت به مسجد، بگیم الحسینیه یا المسجدو مالک لفروشه، المسجدو مالک لدکاکین، یک کسی 10 تا دکان وقف میکنه بر حسینیه یا بر مسجدی، آیا به نظر شما واقعا میتونیم بگیم که حسینیه یا این مسجد مالک دکانها هستند؟ بعضی از معاصرین میگن بله ملکیت ثابت برای خود مسجد. درست است، من درد میکنم، درسته که ملکیت هم یک نوع علاقه و ارتباطی است، منتها یک ارتباط در مرحله مافوق و بالایی. یکی از خصوصیات علاقه ای که در ملک هست اینه که به نظر عرف مالک دارای شعور و درک باشه، و الا اگر دارای درک و شعور نباشه که ان اسناد جنس مملوک را به او خلاف متعارف عرفه. پس قهرن یک سوال پیش میاد، بچه‌ای که در رحم مادره که ارث برای او معین میکنند، خب در روایت داره که وقتی میخواد تقسیم کنم، اگر بچه‌ای در بطن مادره برای او در نظر بگیرن حد سهم الارث را، خب این چی؟ این که هنوز شعور نداره، که درک نداره، آیا در اینجا چطوری مالکیت هست یا نیست؟ یه بررسی شما بفرمایید که آیا در اینجا چطور اثبات مالکیت در لسان و عرف میشه؟ خب بله که میشه، اما چطوری که همین را در سایه در حیوانات نمیگیم، همین را در مسجد نمیگیم؟ یا به راستی میتونیم به قول این فاضل معاصر میتونیم بگیم مسجدم مالک میشه، مالک موقوفاته؟ به راستی مسجد مالک موقوفاته؟ شما چه میفرمایید؟
اعتباری
این که هر شما میگوین شاره، اینا از کدوم عرفیه؟ شاره یک اصطلاح خاصی در ملکیت نیاورده، مسلما اینها یک امور عرفی است و شاره حد اکثر امضا کرده. در حقیقت عرفی که اعتبار میکنه، شاره هم رد نکرده. حالا ما هم میگم در عرف عام، آیا براستی به نظر شما عرف مالکیت را برای ذی غیر ذی شعور مثل مسجد و امثال ذلک میکنه، یا میگه نه این یه اختصاصی است که این موقوفه باید منافعش در مسجد صرف بشه، بین مسجد و این اموال موقوفه رابطه و علاقه است، اما نه در حد علاقی که نامش ملکیت و مالکیت باشه. بله قبول که ملکیت امر اعتباریه، شکی هم نیست، برای این که ملکیت حقوقی هم داریم که قائم به هیئته، اما آیا ملکیت میشه بین غیر اعتبار ملکیتی که یک امر عادی و عرفی است ولی شارک اصطلاح خاصی در ملکیت نداره؟ که آیا آقایون براستی بین اموال و غیر ذی شعور ملکیت تصور میشه؟ یعنی اون سل ذهنی هست که نامش ملکیت باشه؟ خب حالا همین بسیار خب، حالا در مسجد همین لوازم در مسجد هست با متولین بس مت... ما همین داریم میگیم دیگه. خب من دارم همین عرض میکنم، میخوام بگیم شما که به عنوان اهل عرفید، آیا براستی میگید مسجد مالک این موقوفه است، یا میگید نه بین مسجد این موقوفه اختصاص یک علاقی است؟ همین میخوام بگم، همین پس گفتی که سالان گفته نمیشه. پس ما که قبل اول عرض کردیم، گفتیم که در همه اینها یک نوع علاقه و ارتباطی به اعتباری هست، شکی نیست، اما این اعتبار کدام قسمش ملک گفته میشه، کدام قسمش سلطنت گفته میشه، کدام قسمش حق الاختصاص گفته میشه؟ من میخوام بگم که کلمه ملکیت در لسان فارسی و عربی مستأنس از او اینه که یک طرف صاحب عقل و شعور و درک باشه، ولو به نحو اقتضا، مثل بچه کوچک غیر ذی شعور که به نحو اقتضا قابلیت برای شعور و درک داشته باشه، اما اگر به هیچ وجه قابلیت برای درک و شعور نداره، مثل مسجد بیادم، مثلا ما وقت کردیم این را برای پلها، این پل هر وقت خراب شد تعمیر پل، پل هایی که می سازن، حالا واقعا این پل مالک اون موقوفه میشه؟ عرف اعتبار مالکیت بین این موقوفه و پل میکنه، یا فقط اعتبار حق مصرف میکنه؟ یعنی عرف میگه آقا مالک نیست، اما حق مصرف آن است که این منافع ملک یا خود ملک در مصرف پل صرف بشه، در مصارف مسجد صرف بشه. چی شما میفهمید؟ عرض من این استش که ادعای این که مسجد مالک میشه که بعض فضلا گفتن یا امثال اینها، این به نظر از کنم استیناس عرفی ادعاء ثبوت مفهوم ملکیت و مالکیت برای اشیاء غیر ذی شعور بعید و مشکل به نظر میرسه. بله؟ حالا اجازه بدید تا بعد برسیم کم کم. بله. حالا اگر این مسئله روشن شد، بعد بیاییم ببینیم که چه چیزهای قابلیت دارن که صفت اتصاف مالکیت برای اینا ثابت بشه. مسلماً شخص خاص یقینی است. انسان‌ها می‌توانند این علاقه مالکیت برایشون اثبات بشه بلاره. شخصیت‌های حقوقی نیز مسلمه که عرف این اعتبار را برای اونها اثبات می‌کنه. اما شخصیت‌هایی که ما فقط از کنم حضورتون که اعتباری برای اونها می‌کنیم، ولی واقعیت شعوری در اونها نیست، مثل مسجد بگیم آقا اینها بخش شده برای مسجد و بگیم مسجد مالک این میشه، به نظر میاد که این اعتبار ضعیفه. خب حالا اگر این نیست، آیا دولت به نظر شما این دولت که هیئتی هستند و شخصیتی هست، شخصیت حقوقی هست، این از چه سنخه؟ از قبیل مسجده یا از قبیل شخصیت‌های حقوقی دیگره؟ من خیلی توش نفهمیدم، البته متاسفانه از کتاب استادم که دست من نبود. این آقایانی که میگن دولت مالک نمیشه، بر چه اساس میگن مالک نمیشه؟ میخوان بگوین به این که مرحوم یادن نمیره که در نجف خدمت من آقای حکیم وقتی رسیدن، از کردم آقا به چه دلیل شما میگید دولت مالک نمیشه؟ مرحوم آقای حکیم اینطور در جامعه رو میگفت که مری انسه به حالا چی اینها رو نصف کرده؟ اینا یه دسته قاسبی هستند و آمدند و اونهانشون را به عنوان حاکم در اینجا قرار دادند. اینا کی هستند؟ این دولت دولت نیست و وجود واقعی شرعی نداره. خب این یه مبناست که ما بیایم بگیم این دولت. حالا اگر اینطور باشه مثل دولت کشور ما، یه دولتی که مردم آمدن انتخابش کردن، همین مردمی که توی این کشور زندگی میکنن و همه بیت المال در اختیارشونه، اینا آمدن یه دولت رو نصب کردن، اینجا دیگه منوی فرمایش آقای حکیم نمیاد. آمدیم به این که بیایم بگیم آقا دولت یک واقعیت از کنم که زی شعور نداره که ما بیایم بگیم که این ملک به او اسناد داده میشه. چطور دولت موقعیت دو شعور نداره؟ باقی سخن باشه برای جلسه بعد. الحمدلله.